بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل. وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بله، گفتیم که بالاخره نتیجه گرفتیم که عرض کنم این که هر علمی حتما باید موضوعی داشته باشه این وجه وجیهی نداره، اولا و ثانیا عرض کنم خدمت شما بعضی جاها محاله، چون جامعی وجود نداره. مثال زدن به علم فقه به همون صورتی که بیان کردیم. بعد گفتیم که محقق شهید سعید رضوان الله تعالی علیه ایشون گفته که نه، مرتکز همینه که باید هر علمی موضوعی داشته باشه. ولی این چه که شما میبینید که این گاهی نمیشه موضوع درستی پیدا کرد یا وفق نمیده با اون مطلب، این به خاطر این است که در مقام تدوین صورت وضعیت عوض میشه. توجه فرمودی، اینا هم خوندیم ها، مثالاش هم زدیم، مثال زدن هم از فلسفه. خب و هر شرط خدمت شما و این خب به این صورت توجیه کردن که چون که در مقام تدوین عوض میشه، نه این که از اول موضوعی نبوده، از اول موضوعی بوده، ولیکن بعد در مقام تدوین مصالحی پیش میاد و تسامحاتی صورت میگیره و آنچه که موضوع بوده، موضوع علم بوده، محمول میشه. آره. و غیرش هم داریم، مثلا یه چیزی مثلا موضوع تبدیل میشه به غرض، غرض تبدیل میشه به مضر. حالا بعد میفرماید که اینها یک تغییراتی است که در حال تدوین لاجل مصالحی اتفاق میفته. نباید ما از اصل چیزی که مرتکز از آن هست هر شبت صرف نظر بکنیم. بالاخره علم یه محوریتی باید داشته باشه و محوریت چیزی نیست جز موضوع علم. پس این از اول هست، منافات ندارد با یک حالا به تعبیر ما تسامحاتی که در مقام تدوین صورت میگیره، اونم به خاطر مصالحی که این وضعیت تغییر پیدا میکنه لعجل مصالح، خاطر مصالحی. این خلاصه فرمایش شهید سعید محقق سعد رضوان الله تعالی علیه. عرض کنم به خدمت باسات شما، خب یه مثالیشون زدن به فلسفه و گفتیم که رد کرد. نظرتون هست مثالی را کهشون نسبت به فلسفه زده بودن ما چه گفتیم، چه عرض کردیم؟ یا وقتی که مثل شیخ انصاری هستی، شیخ انصاری ازش پرسیدن چقدر باید بگذره که مجتهد تارک بشه، فرمود نمیدونم، اما از حال خودم که میبینم صبح شبه که میام سر درد یادم نیست روز چهارشنبه چه گفتم. مثل این که شما از سکنسانی هم تبعیت فرمودید. بله، و ما اشکال کردیم، جوابم دادیم، راجع به فلسفه مثال زده بودن. بعد هم ما گفتیم که این ربطی نداره و این اینجوره اونجوره. یعنی ما هم بخوام تکرار بکنم مجبورم کل درس تکرار بکنم و ضرری هم نداره، اب نداره الان این تیکش تکرار بکنیم. و اون این است که ایشون اینطور گفته بودن، گفته بودن خب همه میگن که موضوع در فلسفه عبارت است از وجود، در حالتی که میبینیم وجود در خیلی از مسائل محمول مسئله است. مثلا میگن الله موجودان، الجوهر موجودان، العرض موجودان. پس این چی شد؟ حال که از اول وجود را موضوع میدونستن و وقتی جواب میدن خب همون هم مسامحاتی است که در باب تدوین صورت گرفته. تدوین علم دچار یک مصالح ثانویه میشه و صورت وضعیت را عوض میکنه. اینطور فرمودن. ما جواب یادتون چه گفتیم؟ گفتیم که نه، نمیشه این مطلب را گفت. چرا؟ برای اینکه این موجود اون که محمول کاملا درسته و این ربطی نداره به اون، اون که موضوع مسئله است، که وجود موضوع فلسفه است، معنیش چیه؟ این معنیش این نیست که خود موضوع علم خودش عیناً موضوع مسئله قرار میگیره. همیشه موضوع علم وقتی که میخواد موضوع مسئله بشه متلبس میشه به لباس تعینی و متخصص میشه به خصوصیتی. و در تمام مسائل رو چی گفته که موضوع علم در همه مسائل این کلمه باید تکرار بشه؟ اینطور نیست. لیکن اینه گفتن که موضوعات مسائل مصادیقشن، مثل اینکه موضوع انسان موضوع مسئله زیده عمره بکره فلانه که مصادیق انسان. اما نگفتن که خود انسان تکرار بشه تو مسائل. پس اون چه که هست این است که موضوعات مسائل مصادیقی هستن برای اون موضوع عام، توجه فرمودید؟ و این هم همینطوره، این هم همینطوره. یعنی فلسفه را که ما نگاه میکنیم میبینیم موضوعات مسائلش همون وجودی هستن که ملتلبس شده به لباس تعینی یا واجب الوجود، وجوده اما نه وجود مطلق، وجود واجب میشه الله، یا مثلا متلبس به جوهریت میشه الجوهر، یا میشه مثلا اون وقت این وجود هم که حمل میشه برش، حمل میشه برش نه به جهت عامش بلکه به جهت تعینش حمل میشه برش. نمیخواییم بگیم که وجود به ما هو جوهر، به ما هو وجودان موجودان که بشه حمل الشیء علی النفس و بگید محاله، بلکه وقتی میگیم الجوهر و موجودان، وجود حمل می شود بر جوهر به جهت تعینش نه به جهت اصل الوجودش که اون جهت عامه باشه. پس به جهت خاصش از بابت تعینش وجود برش هم میشه. یعنی حاضر تعین موجودان، یعنی تلبس به وجود به لباس جوهریت اون موجود در خارج من میشه. پس حمل الشیء علی النفس هم نیست و این هم درسته و در مقام تدوین هم عدول نکردن از مطلب اصلیشون. چرا اومدن وجود را گفتن که این موضوع فلسفه است؟ برای اینکه در فلسفه میخواستن همه چی بحث بکنن که تمام اون چیزها بالاخره مصداقیان از مصداق موجودات، بالاخره هر چی هستن. ممکنه یه چیزی در عالم باشه که مصداق وجود نباشه، اگر نبود خود یه عدمه. بعد از مرز وجود ما چیزی جز عدم نداریم، بل عدم دیگه موضوع بحث، یعنی مثلا کم و بیش نیست، اما کنگاهی هم میشه. عرض کنم به خدمت شما، اما بالاخره اون چه که در عالم وجود داره از هر سنخی و از هر مقوله ای که همونطور که خودشون تقسیم کردن، من تقسیمشون هم براتون خوندم که گفتن یا مجردون ذاتن و ذهنن و خارجن، یا مادیون ذهنن و خارجن، یا مجردون ذهنن و مادیون خارجن، که اینطور تر اینا همه چی هن؟ اینا همه اقسام چی هن؟ اقسام وجودن. بالاخره این وجوده که قد دارش وسیعه. اگر اومدید از این اومدید پایین تر یه چیزی گرفت که خودی به این وسعت دایره نیست، چون میخواستن دایره یه بحث خیلی وسیع باشه موضوعش را مطلق الوجود قرار دادن و درست هم هست. اما نه این که تو هر مسئله کلمه وجوده باید تکرار بشه، خب این غلطه. هر موضوع علم خودش موضوع مسئله قرار نمیگیرد الا به چه صورت؟ الا با یک لباس تعینی. اینا همه حرفایی هستن که گفته بودیم تا سه شنبه چهار شنبه و بالاخره لازم شد که تکرار بکنیم. حالا میخواهیم عرض بکنیم که در قضیه، ولی ما اصل مطلب را پذیرفتیم که علم بدون محور نمیشه، یا محور وحدتی لازمه یقینا، چون مسائل موضوعا و محمولا ارتباط به هم نداره. یکی میگید شما الفاعل و مفعولون با المفعول و منصوبان، نه موضوعش مثل همه نه محمولش مثل همه، پس این مسائل وقتی میشن چطوری میشن علم واحد؟ و قطعا یه محور وحدتی لازم دارن، ما این را قبول داریم، اما عرض کردیم ممکنه محور وحدت غرض باشه، ممکنه محور وحدت جامع محمولات باشه، کما اینکه به نظر ما در علم فقه همینطوره. محور وحدت همینطور که محقق بروجردی هم فرمودن محور وحدتی هست، اما محور وحدت جامع محمولاته. مثل چه؟ مثل اینکه در موضوع فقه محمول مسئله که مهمه برای مدون علم عبارت است از حکم شرعی، اما حکم شرعی موضوع نیست، حکم شرعی محموله. برای چه ما محمول برداریم موضوع بکنیم، موضوع محمول بکنیم؟ نه، همون سر جای خودش عرض میشن میذاریم. این که بگیم اومدن عوض کردن تغییر دادن خود صرف ادعاییه و این ادعا بدون دلیل پذیرفته نمیشود. و اصل این است که عمل عقلا هم معتبره و تو این بیم توجیهش بکنیم، بگیم بله یا آقا مثلا فلان کاری کرده اما نمیخواست این کار رو، میخواست کار دیگه بکنه، بعد خود به خود این کار این نمیشه. خلاف اصل ظهور در افعال عقلا است. همینطوری که در اقوال عقلا هر کلمه حمل بر خودش میشه، در افعال عقلا هم هر فعلی حمل بر صحت خودش میشه. نمیشه بگیم که این میخواست یه چیز دیگه بشه بعد اشتباهی اینطور از آب در آمد، یا مسئله یه صرف ادعاییه و این عرشت پذیرفته شدنی نیست. این ادعا، ادعاون بلا دلیل در باب چیست؟ در باب فقه محور وحدت محمولاتن که حکم شرعی هست. یعنی حکم چه؟ حکم شرعی یعنی مصادیق حکم شرعی، مثل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، یا اینا حکم تکلیفی بود یا حکمی از احکام وضعیه، مثل ضمان حکم وضعیه، مثل قصاص حکم وضعیه، مثل دیه حکم وضعیه. اشتغال ذمه است دیگه، اشتغال ذمه به این چیزها حکم وضعیه اینها. و مثل زوجیت، مثل ملکیت، مثلا عقود سببا از برای ملکیت، اینا همه احکام شرعی هست اما بعضیشون حکم وضعی هست، بعضی حکم تکلیفی هست، بعضی حکم وضعی هست. احکام تکلیفی هم و احکام خمسه هست، یعنی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، شون احکام تکلیفی هست. خیلی از احکام داریم که احکام وضعی هست و در فقه مورد بحث قرار میگیره. علی حال جامعشون این است که ما در فقه از چی بحث میکنیم؟ از حکمی از احکام شرعیه، چه تکلیفی و چه وضعی. منتها آیا موضوع یا محمول؟ نه، محمول. حکم شرعی موضوع قرار نمیگه، جایگاهش موضوع نیست، جایگاهش محموله. میگیم از صلات واجبه تو، الحج واجبه، الخمس واجبه، از سرقت محرمه تو، شرب الخمر حرامه، عرض کنم به خدمت باسات شما. و خب همینطور حکم شرعی جایگاهش محموله. پس بنابراین محور یا میگیم مثلا البیع سبب للملکیه، حلو، البیع چیه؟ خودش بیع هم فعل. اینا افعال هست، افعال مکلفین موضوع قرار میگیرن، محمولشون چیه؟ محمولشون یه حکمیست از احکام شرعیه. اون چه که مهم بوده است برای مدون همین احکام شرعیه بوده. ارتباط فرموندید که اینا محمولات هست، بنابراین وحدت علم به جامع در مثل علم فقه به جامع محمولات. بله، و جایگاه حکم شرعی هم محموله. خیلی خوب، در احکام تکلیفی به یه شکل، در احکام وضعی به شکل دیگر. مثلا میگیم الاجاره، الاجاره موضوع محمولش چه میشه؟ سبب للملکیه، لتملک المنافع. این چی شد؟ این شد محمول. توجه فرمودی؟ القتل سبب للقصاص، اگر عمدی باشه، اگه سهوی باشه، غیر عمدی باشه، سبب للدیه، یعنی اشتغال ذمه بدی، حکم وضعیه، حکم شرعیه اما حکم وضعیه. الاتلاف سبب للضمان، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. موضوع ما چیه؟ اتلاف. محمولمون چیه؟ زمانه. زمانی حکم وضعی از احکام شرعی است، منتها حکم وضعی. فعلیکم به تطبیق، دیگه این رو تطبیق بکنید، میبینید همیشه یا حکم وضعی داریم یا حکم تکلیفی داریم، موضوعش یه چیزی، موضوعی از موضوعاتی که مربوطن به افعال مکلفین. پس بنابراین گاهی از اوقات همونطور که محقق بروجردی فرموده، مهم برای مدون علم محمولات و جامع المحمولات محمول علم قرار میگیره و دیگه در علم هم همونو دنبال میکنیم. به این فسیحات فرماشه درستیه، یعنی علوم مختلفه. بعضی وقتا هم ممکنه که به صلاح به غرض باشه، محوریت محور وحدتشون غرض باشه، یعنی نه موضوعی داریم نه محمولی داریم و این مسائل همه یجمعها غرض واحد، کما ذهب الیه صاحب الکفایه، که صاحب کفایه محور وحدت را چه میدونه؟ بفرمایید، غرض میدانه. یجمعها غرض واحد، اینم میشه. پس بنابراین ارزد و اما اون چیزی را که محقق سعد فرمودن صرف ادعاییه که میگیم اول یه موضوعی هست بعد ازش عدول میکنن در مقام تدوین، چی میشه چی میشه، این صرف ادعاست. بنابراین ارشد وضعیت به این صورتی. حالا میم به سراغ علم نحو. در علم نحو که گفته میشود موضوع کلمه است، این درست نیست. برای چه؟ برای اینکه اگر گفتیم موضوع کلمه است، دقت بکنید، اگر گفتیم موضوع کلمه است فرقی با علم صرف پیدا نمی کنه، برای اینکه علم صرف هم موضوعش کلمه است. خیلی پس چطور علم صرف و نحو از هم جدا میشن؟ با دو تا حیثیت. این دو تا حیثیت، یکی در علم نحو میگوییم الکلمه من حیث الاعراب و البناء، در علم صرف که میگوییم من حیث الصحت و الاعلال. الکلمه من حیث الصحت و الاعلال موضوع علم صرف، الکلمه من حیث الاعراب و البناء موضوع علم نحو. خب حالا اگر خوب دقت بفرمایید هر آینه خواهید دید که این حیثیت جامع محمولاته، با فی الحقیقه جامع محمولات کار را تمام کرده. من حیث الاعراب و البناء، اعراب و بناء، این چیه؟ این جامع محمولاته. نه شما میگید الفاعل و مرفوعان، پس مرفوعان که محمول بود چیه؟ اعراب دیگه. المفعول و منصوبان، این منصوبان چیه؟ یه قسمی از اعراب. یا میگید فعل ماضی مبنیون علی الفتح، این مبنیون علی الفتح این چیه؟ خب این محمولتونه دیگه. اونجا چه گفتید؟ گفتید من حیث الاعراب و البناء. این حیثیت اعراب و بناء در حقیقت جامع چی شد؟ جامع محمولاته. برای اینکه رفع و نصب و جر رو نمیدونم بنای بر فتح و که انواع بناهایی که داریم، همه اینها چی هم؟ همه اینا محمولاتن در بحث در علم نحو محمولاتن. پس میبینید که متمم قضیه بالاخره اون چی که مایز علوم شد و وحدت علم درست کرد و جداش کرد از بقیه چه بود؟ جامع محمولات بود، که اون حیثیت الاعراب و البناس در علم نحو، حیثیت الصحت و الاعلان در علم صرف. مثلا ما در علم صرف کلمه را که موضوع قرار میگیم، مثلا فرض فرمید قاله کلمه ایه، اما از چه لحاظ؟ از لحاظ فتحه آخرش ازش بحث میکنیم تو علم صرف، یا از لحاظ اعلانش که قاله اصلش قبله بوده؟ بله بلندتر، از لحاظ فتحه آخرش رو بحث نمی کنیم تو علم صرف، از بابت اعلالش بحث می کنیم که اصلش قبله بوده. خب پس بناهن علا حضاری که اعلال در علم صرف محموله یا موضوعه؟ محموله. پس می بینید که چگونه اینجا جامع المحمولات میاد کار را برای ما به اتمام و انتها می رسونه. یعنی فی الحقیقه بحث در علم صرف از حیثیت صحت و اعلال کلمه است، و در علم نحو بحث از چیه؟ از حیثیت اعراب و بناء کلمه است. و فعلا هذا مطلب به این صورتی که عرض کردیم، اینم خلاصه نظر ما که که بنابراین محور وحدت لازم هست در هر علمی، چون مسائل مختلفن، موضوعن و محمولن فرق دارن با هم. پس حتما یه جامعه وحدتی هست که تمایز پیدا میکنه از سایر علوم، گاهی به خود جامعه موضوعات، گاهی به جامعه محمولات، گاهی به اغراضه. این دیگه ما پرونده بحث بستیمش. و این که حتما هر علمی باید موضوعی داشته باشه، اینم هیچ وجهی نداره. گاهی داره که محور وحدت هم هست، گاهی هم نداره. توجه فرمید. و گاهی هم ممکن نیست، مثل همون علم چیز، مثل علم فقه که مثال بدیم و توضیح دادیم که گفتیم محقق عراقی آغازی ها فرموده و محقق خویی هم شرحش داده، اینا همه تکرار درس های گذشته. و اما حالا بحث جدید ما، بحث جدید ما این بود که بیاییم بالاخره ببینیم موضوع علم چیه. حالا دیگه همه جا هست یا بالاخره بعضی جاها که هست، حالا همه جا نباشه، بعضی جاها باشه، بالاخره تعریف موضوع. گفتن موضوع کل علمن ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. بعد بحث اومده سر این که ببینیم عوارض ذاتیه چی هست. پس این چیزی که یعنی موضوع علم، اون چیزی که در مسائل، در هر مسئله بحث میکنیم، از عوارض ذاتیه هست. بحثی پیش اومده که ببینیم عوارض ذاتیه چی هست. اومدن گفتن که چیزی که عارض میشود بد چیزی، یه مرتبه بلا واسطه است. توجه فرمودید، یک مرتبه معل واسطه است. اگر بلا واسطه عارض میشه، خب دیگه ذاتی. اگر معل واسطه است، این واسطه باید ببینیم داخلیه یا خارجیه. عرض کنم به خدمت شما، بله، اگر چنانچه خلاصه این واسطه مساوی بود، توجه فرمودید، چه داخلی و چه خارجی، یقیناً چیه؟ یقیناً این عرض، عرض ذاتی. اینجا میگیم عرض ذاتی، عوارض ذاتیه در مقابل عرض غریب. توجه فرمودید. خب اون وقت این واسطه اگر خارجی باشه، اگر مساوی بود که دیگه اشکالی نداره، عرض ذاتی. اگر عرض کنم به خدمت باسات شما مباین بود یا اخص بود یا عام بود، این ستا یقینا غریبه. این در صورتی که خارجی باشه. اگر داخلی بود و مساوی، که یقینا چیه؟ یقینا ذاتی. اگر داخلی بود و اخص، یقینا غریبه. اگر که عرض کنم به خدمت باسات شما داخلی بود و اعم، محل خلافه، محل خلافه. اون وقت دیگه برای داخلی به سلام اخص فرض نکرده، چون میگن داخلی اخص نداری، یا مساویه یا اعمه. پس نتیجه این است که هفت صورته، سه صورتش ذاتی میشه، سه صورتش قطعا غریب میشه، یک صورتش مختلفون فیه. اون صورتی که مختلفون فیه این است که واسطه داخلی باشه و داخلی هم یعنی که یه مثال بیشتر نداره و اون جنسه، جنس و شی اگر واسطه شد، این جنس خود داخلیه، جز اجزای دیگه، اجزای وجود شی جنسشه، یکی از اجزا جنس. و اعم هم هست. پس این محل خلافه. توجه فرمودی، داخلی اعم اگر واسطه شد محل خلافه، سه صورت دیگه غریبه و سه صورت هم ذاتیه. اون سه صورتی که ذاتیه عبارت از این که هیچ واسطه نداشته باشه، یا داخلی مساوی واسطش باشه، یا خارجی مساوی. این سه صورت هم قطعا ذاتیه. خب عرض کنم به خدمت شما، بله، محقق خراسانی لما وجد ان هذا التعريف للذاتی یا عیوج خروج جل مسائل العلوم ان کونها مسائل لها و یلزم الالتزام بالاستطراد و هو کما ترا، فلهذا عرض کنم به خدمت باسات شما اصلا عدول کرده از این تعریف. یعنی محقق خراسانی طبعا لصاحب الفصول اومده گفته که این وسائط همه واسطه در چیه؟ همه واسطه در ثبوت هست. هر جا که ما واسطه در ثبوت داری اینا همه ذاتیه. پس تمام حقیقت چی شدن از نظر محقق خراسانی؟ ذاتی شد. کجا عرض عرض غریبه؟ ایشون میفرماد ای بلا واسطتن فی العروض، در صورتی که واسطه واسطه در ثبوت نباشه، واسطه در عروض باشه، اون وقت این عرض عرض غریبه. واسطه در عروض یعنی چه؟ یعنی این عرض اصلا اسناد حقیقیش، عروض حقیقیش بر این واسطه است. چون این واسطه ارتباطی داره با اون یکی، این هم مجازن به اون نسبت میدن. یعنی چی واسطه فی العروض؟ یعنی اسناد مجازی، در حقیقت اسناد مجازی. مثل چه؟ مثال میزنن، مثلا جرل میزا. جرل میزا یعنی ناودون جریان کرد. جریان خمال آبه، ولی نه چون آب عبور خودش هم عبور میکنه از توی ناودون، اون وقت میگن گویا ناودون جریان کرده. جریان را نسبت میدن به میزاب، یعنی ناودون اسناد مجازی. میگه هر جا که اسناد اینطوری مجازی بود این عرض عرض غریب، ولی هر جا که اسناد حقیقی بود، یعنی به طور حقیقی اون چیز عارض شده برای چیز و چیز دیگری، مثلا معروضی دارد و حقیقتا عارض شده، منتها واسطه داره، یعنی واسطه در ثبوت داره، واسطه در ثبوت داره. مثلا فرض بفرمایید، مثال بخواهیم بزنیم، مثل من که بگن الانسان و متفکر، و به اصطلاح صحیحش مفکر. انسان قوه تفکر داره، تفکر گفتن که تفکرش مال فصلشه. منشأش چه بوده؟ فصل ناطقیت بوده. پس این واسطه در ثبوت. خیر آخوند میگه خیر خوب، اشکال نداره، بالاخره این انسان این که تفکر قوه تفکر داره، این اسناد حقیقی است. اگر بگوییم انسان تفکر میکنه یا اسناد مجازیه، یعنی بالاخره دیگه عارض شد برش یا نشد، ولو منشأی داشته باشه، منشأ ثبوتی. یعنی علت اینکه این انسان قوه تفکر داره چیه؟ فصل ناطقیت. حالا اشکال نداره، علتی هم داشته باشه چه اشکال داره، ولو به واسطه علتی. و این علت میگه واسطه در ثبوت. این واسطه در ثبوتی داشت که اون عبارت بود از چی؟ از فصل ناطقیت. اما بالاخره الان که یه انسان فکر میکنه، وقتی بگوییم انسان قوه تفکر داره و فکر میکنه، آیا این اسناد حقیقی یا مجازیه؟ حقیقی. بالاخره اسناد حقیقی، واسطه در عروض نداره، واسطه در ثبوت داره. واسطه در ثبوت به هر شکلی که باشه، به هر صورتی که باشه، این چیه؟ این دیگه مثلا عرض عرض ذاتی حساب شد. یا مثال دیگه بزنید عکسش، همین قضیه مورد خلاف اختلاف، مثلا مثل این که بگویم الانسان متحرک بالاراده. خب این تحرک به اراده از ویژگی های چیه؟ از ویژگی های حیوانیت. حیوانیت خواه هم جنسه، خب دیگه میشه جزء داخلی اعم، که محل خلاف اختلاف. خیلی ها گفتن که این دیگه غریبه، اما اگر آخون میگه وقتی ما میگیم الانسان متحرک بالاراده، یعنی تحرک به اراده را که وقتی نسبت بدیم به انسان، بگیم آدم با اراده حرکت میکنه، این یعنی یه چیز مجازیه یا این صفت واقعا مال خودشه، حقیقته. این اسناد اسناد حقیقی است، واسطه واسطه در عروض نیست. این حیوانیت که سبب شد از برای تحرک بالاراده انسان واسطه در عروض نبود مثل جلال میزان، بلکه چه بود؟ واسطه در ثبوت بود. واسطه در ثبوت ضرر نمیرسونه. پس همه اینا چی هست؟ همه اینا عرض کنم به خدمت باسات شما عرض ذاتیه. واسطه در ثبوت هفت قسمی را که بیان کردیم و اقسام و هر کدام یه چیزی براش گفتیم، آخون میفهم اینا همه واسطه در ثبوت هم و در تمام این مورد عرض ذاتیه. چرا؟ چون که واسطه در عروض نداره، مثل جدل میزاب نیست و اسناد حقیقیه. ولو واسطه ای در ثبوت داشته باشه، واسطه در ثبوت یعنی علت، علیتی هم باشه، علتی هم وجود داشته باشه، اشکال نداره، این ضرر نمیرسونه به ذاتی بودنش. داشت فرمودید؟ یه فرمایش آخونده. پس آخون میگه که یه صلواتی بفرستیم و همه این موارد را اسناد حقیقی بدونیم، و چراتون واسطه در عروض در کار نیست و واسطه در ثبوت منافاتی با ذاتیت نداره. این فرمایش آخونده، این آخون اومده تعمیم داده. برای چه آخون این کار کرده؟ میفرماید برای اینکه اگر ما صفر بگیریم سر این حرف بمونیم که در هر علمی باید از عوارض موضوع علم بحث بکنیم، اونم عوارض ذاتیش، اونم با اون تفصیلی که قدما گفتن، یعنی اون سقس، اون سقس میشه یا بلا واسطه باشه اصلا، یا اینکه واسطه ای داشته باشه مساوی باشه، یا داخلی یا خارجی. اگر بخوایم منحصرش بکنیم به این، لازمش اینه که اصلا برای چیز اصلا مصداق خارجی پیدا نمیشه، که هرچی ما مسئله داریم اینا را بررسی میکنیم، این مسائلی را که داریم میبینیم که اینا اینطور نیستن و در اینها بحث نمیشود از عوارض ذاتیه موضوع علم به این تنگی و به این ارمشد چیز ویژگی که شما میگید، اینا دیگه اصلا مصداقی پیدا نمیشه در خارج. و همه علوم مسائلشون تردن دلباب میشه، استدرادی میشه. چرا؟ چون که این تعریف شما برشون صدق نمی کنه. ولذا ما هم دعایی نداریم این کار بکنیم. آنچه که مهمه چیه؟ این علوم علوم صحیحی هستن، توجه فرمودی، و تعریفی هم که شما میگید برشون صدق نمی کنه. پس ما میاییم به تعریفتون رو دستکاری میکنیم، میگیم که بله باید بحث بشه از عوارض ذاتیه موضوع علم، ولی عارض ذاتی عبارت است از این که واسطه در عروض، واسطه در عروض نداشته باشه، نه واسطه در ثبوت. التفات فرمودی. پس تمام این اقسام که واسطه در عروض نداره ولی واسطه در ثبوت دارن، اینا هم چی میشن؟ همه اینا میشن عارض ذاتی، عارض ذاتی. این هم فرمایش آخون. عرض کنم به خدمت باید فرمایش آخونم صاحب فصول هم همینو گفته. حالا عرض کنم به خدمت شما حق در مطلب چیه؟ انشالله یه مقدار بعدم تو اول ببینیم چرا یه بحث فردای ما اینه که چه دلیلی داشته که اینقدر اینا تنگش کردن. یعنی اومدن گفتن که حتماً باید از عوارض ذاتی موضوع البحث بشه، عوارض ذاتی رو هم اینطور محدود کردن به این سقط، یا گویا بلا واسطه، یا واسطه داخلی مساوی، یا واسطه خارجی مساوی، و الا بقیه دیگه به درد نمیخوره. التفات دارم بقیه عرض غریب، عارض غریبه. میخواییم یه توضیح ببینیم منشأش چه بوده، چرا اینا اینطور کردن، ما دلیل على ذلك، ما سبب في ذلك. خودش یه طور بحثیه که انشاءالله فردا اول ببینیم آیا اینا دلیلی هم داشتن که این کار کردن، یا بی دلیلی کار کردن. چه دلیلی، چه وجهی بوده، چه منشأی بوده که اومدن این طور عرض می شود تخصیصش دادن و محدودش کردن، و آیا اون درسته یا کاری که آخوند انجام داده. این بحث فردا مونه. نه گیرشون سر موضوع نیست، سر اون که یبحث فی عن عوارض ذاتی در تعریف عوارض ذاتیه. نه 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 اون دیگه کار نداره، موضوع خودش موضوعه، موضوع جامع موضوعات مسائل، تعریف اون به اینه، موضوع العلم جامع موضوعات المسائل، اون متوقف بر این نیست. پس اونو چطور تعریف کردیم؟ موضوع العلم عبارت عن جامع موضوعات المسائل. به همین قیدی درست کردن یا قیدی آوردن و گفتن به شما اجازه نمیدیم که در مسائل که محمول میاری، محمولاتتون تو مسائل باید چی باشن؟ حتما باید عارض ذاتی باشن نسبت به اون موضوع، و الا کار غلطی کردید. دو تا مطلب هست، یکی این که موضوع علم چیه؟ موضوع علم جامع و موضوعات المسائل، تموم شد. یکی این که شما وقتی علمی تدوین میکنید چقدر حق دارید محمول بیارید؟ این محمولاتتون در چه دایره ای اجازه دارید و دستتون بازه؟ گفتم فقط عرض ذاتی. خب آخون نگاه میکنه میگه خواهگری طور باشه، پس از روز اولی که مثلا دنیا به وجود آمده تا حالا هیچ علمی ما نداریم، توی علومه که ما نگاه میکنیم اینطور نیستن که آخون گفتن، یعنی بگیم همه کار غلط کردن. آخون هم جواب استدلالش اینه، یعنی بگیم پچی به همه دانشمندا راه غلط رفتن. و بعد چه وجهی داشته که این آیون فلاسفه اول همین اینا همون ارسطو و افلاطون بوده، کار از اونجا شروع شده، یا آقای افلاطون یا ارسطو که اومدن محدود کردن گفتن تو هر علمی اجازه داری محمولاتت فقط عوارض چه باید باشن؟ ذاتی باشن برای اون موضوع. میخواییم بپرسیم که به چه سبب شما این محدودیت درست کردید، اصلا علتش چه بوده؟ این بحث فردامون هم اینه.